نکته بسیار مهمتری که خانم نوازانی به نظرم میرسه ما بایستی نسبت به اون پیگیری بکنیم و دولت ها هم باید پیگیری بکنن، بحث شکاف دیجیتال هست در فناوری اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بایستی اجازه ندیم دسترسی نابرابری از اطلاعات در مناطق مختلف کشور وجود داشته باشه. یعنی اینکه مناطق محروم ما کمتر استفاده بکنن و مناطقی توسعه یافته ما و بهتر ما به لحاظ مالی، به لحاظ امنیت‌های مختلفی که در اون مکان‌ها و اون مناطق وجود داره، اون ها از اطلاعات بیشتری بهره مند بشن. این شکاف دیجیتال رو ما بایستی به حداقل برسونیم. مطمئناً از اون طرف میتونیم در حوزه‌های فناوری اطلاعات اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. یه سری پیشنهادات هم من در این زمینه دارم که
در مورد اینکه این اطلاعات یکسان در اختیار
بله،
همه باشه،
این اتفاق بیفته. یکی اینکه اولا ما زیرساخت‌های فناوری اطلاعات رو توسعه بدیم، تمام مناطق مورد بررسی قرار بگیره، جستجو بکنیم کدوم مناطق محروم هستن، اون جایی که محروم هستن دسترسی به اینترنتشون به چه شکل هستش، دستگاه هوشمندای اونجا هست نیست، و به هر شکل اونها رو پیگیری کنیم که در حال حاضر هم میدونم داره اتفاقات خوبی میفته. بحث سواد دیجیتال و سواد فناوری اطلاعات رو بتونیم شروع بکنیم به آموزش دادن در مناطق مختلف برای افراد مختلف و سعی کنیم اول از جوانان شروع بکنیم. اونها قطعا آینده این کشور رو جوانان ما میخوان بسازن. اونها هر چقدر آشناتر باشن با بحث سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتالی، مطمئنا در آینده میتونن اتفاقات بهتری رو برای کشور رقم بزنن. از سکوهای معتبر استفاده بکنیم، سعی کنیم اینها رو اطلاع رسانی کنیم کدوم سکوها معتبر هستن و امنیت دارن، به لحاظ بهداشتی اطلاعات درستی رو در اختیار ما قرار میدن. سعی کنیم از حریم خصوصی افراد حفاظت بکنیم، اطلاع بدیم بهشون که به چه شکل این حریم خصوصی داره حفاظت میشه، اونها با یک آرامش خاطری بیان و اطلاعاتشون رو در اختیار ما بذارن. و در انتها هم تحقیقاتی که در این زمینه ها انجام میشه، مقالات علمی که هستش، به اینها اهمیت بدیم که قطعا این تحقیقات و مقالات میتونن به ما کمک بکنن در توسعه بسترهای فناوری اطلاعات به صورت متوازن در کل کشور.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای صحابتی. صحبت جالبی داشتیم، من به شخص خودم یاد گرفتم از شما. امیدوارم که همه این پیشنهادات خوبی که شما دادید حالا تا الان روش کار شده باشه، امیدواریم فقط در حد یک پیشنهاد و گزینه باقی نمونده باشه. ما با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم، امیدواریم که شما هم کنار ما باشید تا انتهای برنامه.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه.
در سال 1365 جمعیت زنان در سن باروری کشور 10,500,000 نفر بود و آمار موالید آن سال 2,200,000 نفر اعلام شد. اما در سال 1390 در حالی که جمعیت زنان در سن باروری کشور به 22 میلیون نفر رسیده بود، تعداد موالید به 1,350,000 نفر کاهش یافت. به پیشبینی سازمان ملل در صورت ادامه درصد کاهش نرخ جمعیت در سال 1415، نرخ مرگ و میر از موالید پیشی گرفته و جمعیت ایران رو به کاهش خواهد گذاشت. دکتر مریم اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده:
به شکل طبیعی جمعیت در واقع در طول سالها نرخ مرگ و میر و نرخ زاد و ولد به شکلی بوده که در واقع یک رشد نسبی رو به طور مداوم ولی ملایم همه کشورهای جهان هم بالاخره قاعدتا این کشور ما تجربه کردن. جمعیت ایران در یک مقطعی نصف شد و به 10 میلیون رسید و مثلا یه همچین اتفاقات جمعیتی عجیب غریب رو هم پشت سر گذاشتیم. بعد از اون افزایش اتفاق افتاد تا زمانی که به هر حال یه بسته تحت عنوان بسته توسعه وارد کشورها شد. توسعه به مدل در واقع پیشرفت، حالا اون مدلی که الان در دنیا تو جهانی شدن اتفاق افتاده و خیلی از کشورها تجربهش کردن، مدلی که درست شاخصهای سلامت و رفاه تو جامعه افزایش پیدا میکنه ولی در این حال در واقع یه فرهنگ دیگری رو هم با خودش وارد میکنه که اون تبعات خاص خودش رو.
به تازگی خبرهایی مبنی بر اینکه تاکنون 30% از مفاد قانون جوانی جمعیت اجرا شده است شنیده شد و در این خصوص از حجت الاسلام علی گودرزی، فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت، اینچنین پرسیدیم که آیا این خبر درست هست و اینکه چه تعداد از دستگاه‌ها در اجرای این قانون دخیل بودند و تا چه اندازه کار خودشون رو درست انجام دادن.
بخش‌های قانون متفاوته و بعضی از بخش‌های قانون خیلی خوب اجرا شده و درصدش هم بالاتر از این عددی است که شما میگید، ولی بخش‌های متأسفانه یا معطل و یا تعطیل هست. اجمالاً قوانین احصا شده، دسته‌بندی شده، یک سومی که میگن حدوداً دقیق هستش، یعنی عدد بیراهی نیست که بگیم مبنا نداره، ولی در برخی از جاها مثلا بخش بهداشت قریب به 90% مواد اجرا شده و خیلی خوب هم در حال اجراست. قانون بخش‌های زیادیش معطل بودجه مانده و تا زمانی که بخش بودجه حل نشه خیلی از این ارزیابی های در رابطه با قانون که قانون اثرگذار هست یا نیست هم از در واقع ارزیابی های درستی نخواهد.
آنچه در حوزه جمعیت در سالهای گذشته در حوزه بهداشت و درمان انجام شده نشان می‌دهد همه این اقدامات و تجربه‌ها به خصوص در 3 سال اخیر با اولویت امر جمعیت برای وزارت بهداشت چندان مؤثر نبوده و تأثیری در شاخص‌های جمعیتی نداشته است و مشکل جای دیگری است. بنابر این لازم است سیاست‌گذاران ارشد کشور در ستاد ملی جمعیت، دولت و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای بالادستی فکر اساسی کرده و طرحی نو در اندازن. باید نگاه مسئولان در برنامه ریزی های کلان جمعیتی توسعه یافته و به جای تمرکز در حوزه بهداشت و درمان نگاهی واقع بینانه به وضعیت اقتصادی اجتماعی مانند بیکاری، درآمد سرانه، تورم، مسکن، آموزش و دیگر شاخص های ملی انداخته شود.
اما در این بخش از برنامه میخواییم که صحبت بکنیم به شکل تلفنی با جناب آقای دکتر سعید عباسی، دکتر فناوری ارتباطات دانشگاه تهران و پژوهشگر جمعیت، در خصوص نقش فناوری اطلاعات در جوانی جمعیت. آقای دکتر عباسی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش از طریق امواج.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و مهمان محترم جناب آقای دکتر سماوار که از اساتید بنده هستن.
خیلی متشکرم. ممنونم. خب بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر عباسی که چقدر فناوری اطلاعات در موضوع جوانی جمعیت نقش داره و بعد از اینکه قانون جوانی جمعیت تصویب شد چقدر تونست که به خانواده ها کمک بکنه یا به سیستم هایی که قرار بود به خانواده ها کمک بکنن، به اونها، حتی اونها هم تونستن از این فناوری ها استفاده بکنن؟
بله، من جا داره اول تشکر کنم از تهیه کننده برنامه که به این موضوع مهم توی حوزه جوانی جمعیت پرداختن، که متاسفانه یه مقداری در کشور ما موضوع فناوری اطلاعات توی این حوزه کمتر مورد بررسی قرار گرفته.
بله.
خب همینطوری که در جریان هستید و شاهد اون هستین، الگوهای سبک زندگی در دنیا دستخور تکنولوژی های نوظهور و فناوری های نوظهور شده. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، شبکه های اجتماعی و فناوری هایی مثل بلاکچین، مثل فناوری فوق العاده هوش مصنوعی، امروز الگوهای سبک زندگی رو دارن تغییر میدن. کشورهایی تو این حوزه موفق خواهند بود که خودشون رو با این فناوری ها وقف بدن و در مقابل این فناوری ها اسناد راهبردی داشته باشن، چون دیگه ما نمیتونیم اینها رو از زندگی خودمون منفک کنیم. در نتیجه اون جمعیت و اون جوانی جمعیتی که انشاءالله در کشور ما قرار رخ بده آمیخته ای از فناوری ها و آمیخته ای از تکنولوژی هاست. ما دیگه امروز نمیتونیم خانواده ها رو از فضای مجازی دور کنیم، نمیتونیم گوشی های موبایل رو از دست مردم بگیریم. پس باید چیکار کنیم برای اینها؟ باید ما سندهای استراتژی تهیه کنیم و این سندهای استراتژی ملی باشن و بیان خانواده و جمعیت و جوانی رو پوشش بدن.
بله.
آیا اون جوان ما، اون خانواده ما که فردا میخواد توی جامعه خودش افتخار آفرینی کنه، یا اون جوانی که میخواد فردا کار و کسب و کار رو انجام بده، آیا به فناوری مسلط هست؟ آیا علوم داده و علوم دیتا رو داره؟ همینطور که آیه دکتر سماوات فرمودن، ما تو حوزه آموزش الان متاسفانه نتونستیم خانواده ها رو تو این حوزه وقف بدیم و آموزش های خوبی رو بدیم. الان جوانهای ما تو بحث کسب و کار، بلخص جوانهای دهه 60 ما تو کسب و کار همه دنبال مثلا مشاغلی بودن که کارمندی باشه، پشت میز نشینی باشه، ولی الان داریم میبینیم که در دنیا دیگه شغل عوض شده، شغلها شغلهای آنلاین شده، کسب و کارها کارهای فناور شده. پس ما حتما برای سند جوانی جمعیت باید مقوله فناوری رو در نظر بگیریم. در غیر این صورت تو بحث اقتصاد و تو بحث اون شکوفایی که ما خواهیم داشت، خدای نکرده از این موضوع عقب خواهیم ماند.
متشکرم از شما جناب دکتر عباسی. خواهش میکنم. آقای دکتر سماوتی، شما نظرتون راجع به صحبتهایشون بفرمایید.
بندرم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر عباسی. کاملا درست فرمودند. ما یکی از موضوعاتی که به نظرم میرسه که در حال حاضر بسیار بسیار مهم است، بحث آموزش است.
بله.
و خانواده های ما باید در این زمینه آموزش لازم رو دیده باشن. خب بحث سند استراتژیک رو که فرمودند یکی از موضوعات مهم کشور هست که ما باید امروزه بدونیم که چطوری از فناوری باید استفاده بکنیم و راه‌های استفاده از فناوری رو بدونیم. خیلی از افراد جامعه ما هستن همین امروز که فناوری رشد کرده، باز با فناوری غریبه هستن و ترس دارن برای استفاده از اون، که ما اینها رو باید در اون سند مشخص بکنیم و این آرامش رو برای اون خانواده ها ایجاد بکنیم که در آینده شما بایستی از این فناوری بهره ببری. قطعاً مشکلاتی هم وجود داره در فناوری که من بعضی از اونها رو اشاره کردم. اینها بایستی تا اونجایی که ممکنه رفع بشه تا خانواده ها با یک امنیت خاطری از این استفاده کنه. یکی از موضوعاتی که امروز ما با هم بحث کردیم همین دسترسی به اطلاعات بهداشتی، اطلاعات جوانی جمعیت، اطلاعات موضوعات مختلفی که خانواده های ما امروز دنبال اون هستن. همین امروز هر سوالی برای من پیش میاد، من از بستر وب یا اینترنت استفاده میکنم و سوال خودم رو پاسخش رو میگیرم. برای اینکه بدونیم آیا اون صفحه‌ای که ما داریم از اون استفاده میکنیم صحیح هست یا نه، این نیاز به آموزش داره که بایستی بهره‌مند باشیم.
بله.
این آموزش های دقیق رو ببینیم.
به موضوع بسیار خوبی اشاره کردن جناب دکتر سماوات، موضوع آموزش. آقای دکتر عباسی، آیا این بستر آموزش در کشور ما فراهمه؟ آیا ساختارهاش، چارچوبهاش همه انجام شده، ساخته شده، مردم در جریان هستن، یا نه ما خیلی با این بستر آموزشی هنوز فاصله داریم با ساختش؟
بله، بستر آموزشی در کشور ما یک مؤلفه مهمی میخواد که اون مؤلفه نیروی انسانی متخصص اون حوزه هست، که من میتونم به درست قاطع بگم خدمتون که الحمدلله جوانهای تحصیل کرده بسیار خوبی تو این حوزه ما داریم. الان شما اگر نگاه کنید دانشگاه های برند کشور، دانشگاه های خوب کشور الان سالیانه صدها نفر و هزاران نفر رو دارن تو این زمینه دانش آموخته فارغ التحصیل میکنن. پس از لحاظ نیروی انسانی که بخواد اینها رو به مردم ارائه بده ما وضع خوبی داریم. اما یه مؤلفه مهمی که هست عدم وقت شدن و تطابق بین مسئولین و این کارشناسان ما و این جوانان نخبه ما هستند که نمیتونن از اینها استفاده کنند. هر اداره، هر سازمانی یک بودجه فرهنگی داره، یک بودجه آموزشی داره. من به ندرت دیدم که بخوان بیان از این بودجه ها مثلا تو حوزه جوانی جمعیت استفاده کنن، یا تو حوزه آموزش مثلا فناوری به خانواده ها این مطلب رو بگن. من یه نکته مهمی در ضمن عرایض قبلی به ذهنم اومد بگم خدمتون. حالا یکی از دغدغه هایی که خانواده ها شاید به دنبال این هستن که رفع کنن و بعد حالا اون فرزندآوری رو انجام بدن این هستش که میگه اگر فرزندی به وجود بیاد در فردا توی این فضای مجازی چطوری میخواد خودش رو حفظ کنه. ما که نمیدونیم، خانواده ها و پدر مادرهایی که الان هستن پدر مادرهای تقریبا نسل دهه 60 و دهه 50 و 70 هستن،
دوست.
یه مقدار استرس دارن که فرزند من فردا نیاد توی فضای مجازی آسیب ببینه. اینو ما باید براشون یه حاشیه امنی درست کنیم.
اما دهه 80 ظاهرا چه نگرانی ندارن. من چند تا رو برخورد داشتم، حالا سم متولد سال 80 بودن ازدواج کردم، میگن نه خب هیچ سنوب ناپذیره، هست دیگه، دنیای جدیده. انگار قدیمی ها دغدغه هاشون بیشتره. حتی دوستانی که دهه 60 هستن من میشناسم کسایی که تازه ازدواج کردن.
بله دقیقا همین موضوع هست. اگر ما حالا اون خلاصه کلام این هستش که اگر ما بیاین در بحث سند جوانی جمعیت، دغدغه های فضای مجازی، دغدغه های استفاده از فناوری هایی که به سرعت داره رو به رشد میره برای خانواده ها حل کنیم، من فکر میکنم یه قسمت بسیار بزرگی از این موضوع رو تو ذهن خانواده ها حل کردیم. همینطور که اومدیم هزینه های مثلا مالی رو براشون حل کردیم، وامای فرزند آوری دادیم، ما باید بیم تو بحثای فرهنگی، تو بحثای فناوری رو هم بگنجانیم،
قوی تر عمل بکنیم. بله
بله دقیقا بشه که حالا من تعبیر مقام معظم رهبری رو میگم خدمتون. حضرت آقا فرمودن که در فضای مجازی ما بلنگاری داریم. خب این خیلی برای خانواده ها آسیب میده. حالا در اون دهه 60 و دهه 50 این فضا براش نبوده، مثلا رفتن به خیابان بوده، رفتن به مراسم و مهمانی بوده، ولی دیگه الان همه چی مجازی شده و داخل یک گوشی که متاسفانه خب اون آسیب ها رو به خانواده ها و بالاخص به فرزندانش.
درست. خب اگر که بخوایم که این بستر رو، بستر آموزشی رو قوی تر بکنیم، به قول شما این فرهنگ سازی بخواد قوی تر و عملگراتر باشه، آیا دکتر صمد آیا باید بریم به سمت اینترنت ملی، فناوری هایی که ملی باشه تو کشور خودمون، یعنی توی چارچوبای خاصی داشته باشه؟ نظر شما چیه؟
یکی از نکته هایی که در آموزش خیلی تاثیرگذار این که رسانه های ارتباطی بتونن نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن، یکی از اون موضوعات اینه که صدا و سیما در این رابطه چی کار داره میکنه، چه اطلاع رسانی رو داره انجام میده. چون آموزش فقط به مناطق خودش بر نمیگرده، رسانه خیلی تأثیر خوب خودش شده. رسانه هم مختلفه، چون رادیو، سیما،
جرایب، بله،
شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانه و خیلی از مثلا این همه وظیفه اطلاع رسانی رو دارن. ما الان مشکلی که در حال حاضر در کشور داریم، در بعضی از مناطق کشور نمیتونیم اطلاع رسانی رو متوازن داشته باشیم. خب خیلی نکته مهمیه که ما اگر میخوایم آموزش فراگیر بشه و همه بتونن ازش استفاده کنن، آقای دکتر عباسی اشاره فرمودن نیروی متخصص هست، اما مسئولین باید کمک بکنن در این زمینه که این نیروی متخصصی که در یک روستا بزرگ شده و رفته دانشگاه، تحصیلات آکادمیک داره، برگشته و اطلاع داره، این رو بتونه در روستای خودش نهادینه بکنه، آموزش بذاره در مسائل مختلف. خب ما تجربه این مسئله رو هم داریم در مسائل داشتیه مختلفی که در سطح کشور در زمان کرونا این اطلاع رسانی به چه صورت بود. تمام رسانه ها کمک میکردن که ما آموزش ببینیم امروز از چی باید استفاده بکنیم که دچار این بیماری نشیم و از جلوگیری کنیم از این بیماری که در خانواده ما سرایت بکنه. این نوع آموزش خیلی نکته مهمی، من خدمت شما اشاره کنم، کرونا درسته برای ما مسائل و مشکلات زیادی رو ایجاد کرد، اما بعضی از محاسنش هم این بود که به ما یاد دادش که ما از فناوری باید چطوری استفاده بکنیم. برای دانش آموزان شبکه ایجاد شد به اسم شاد.
بله.
خب شاید اوایل خیلی از خانواده ها سخت بود براشون استفاده کردن، اما بعد از یه مدتی متوجه شدن که یک سری ویژگی ها هم داره. این آموزش به ما کمک میکنه که هم مزایا و هم معایب اون شبکه ها رو بدونیم و در ادامه از اونها استفاده بکنیم. به نظر من بایستی تمام رسانه های ارتباطی در سطح کشور نسبت به این آموزش بپردازن، اطلاع رسانی بکنن و قطعا این اطلاع رسانی به خانواده های ما کمک میکنه که در آینده از این فناوری ها به شکل درستی استفاده کنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر مهدی صمد، کارشناس حوزه فناوری، که در برنامه ثروت خاموش حضور پیدا کردن و از بیاناتشون استفاده کردیم در رابطه با موضوع دسترسی به اطلاعات بهداشتی و تحقیق و تحلیل داده ها در موضوع جوانی جمعیت، که متوجه شدیم تا به اینجا خانواده هایی که بهره‌مند هستن از موضوع فناوری‌های جدید، خیلی بهتر میتونن مسائل رو در واقع پشت سر بگذارن و بتونن که از این فناوری استفاده بکنن برای سهولت بیشتر در امورات زندگی و داشتن یه سبک زندگی سالم انشالله با فرزندانی که جدید به خانوادهشون ملحق شدند. زمان برنامه ثروت خاموش همینک به پایان رسید، اما خواهش میکنم که شما با ما در ارتباط باشید. 30,000,367 در اختیار شماست برای اینکه پیامش سال بفرمایید و موضوع پیشنهاد بدید و نظرتون رو راجع به برنامه ما بگید. همینطور 162 هم در اختیار شماست. اینجا رادیو اقتصاد بود و برنامه ثروت خاموش و با کمال خرسندی در خدمت شما بودیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم.
راهنما.
این باور که هیچ کاری از اونها ساختنی است و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنی است و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند. لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند. شما اگر چنانچه باورتون باشد که نمیتوانید صنعت بکنید و نمیتوانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب بوده است خودتون اونها را درست بکنید، تا این باور هست نمیتوانید که انجام بدید. اول باید خودتون را درست کنید، اول باید باورتون بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت داریم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه دهد. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
اعتبار نامیماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول، کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه‌ای کهن.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبری گلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
پاپلی آماده همکاری با سازمان‌ها، ارگان‌ها و کترینگ‌ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی، تلفن 021-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور. پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
تولد به صف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
رفته. ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی.